عصرتون بخیر باشه. اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاده. دعوت میکنم نبض اقتصاد رو بشنوید. نبض اقتصاد. در دهه های اخیر مفهوم اقتصاد مقاومتی به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای مقابله با چالش های اقتصادی و تحریم های بین المللی مطرح شده است. این رویکرد بر تقویت بنیان های داخلی اقتصاد و کاهش آسیب پذیری در برابر شوک های خارجی تاکید دارد. در این میان رشد صنعتی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا می کند. این نقش را می توان در چند محور اصلی بررسی کرد: افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات. یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است که در راستای تقویت بنیه ملی و استحکام نظام اقتصادی کشور قرار دارد. این هدف با تأکیدات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای همسو است.
شنیدم اخیراً یکی از دستگاه‌ها اعلام کرده که ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی ممنوعیتش برداشته شد. چرا برداشته بشه؟ چرا برداشته بشه؟ اون چیزی که در داخل تولید می‌شود اون رو ترویج کنید. اگر کیفیتش خوب نیست سعی کنید تو کیفیت کار بشه. بنده اینجا چند سال قبل از این راجع به خودرو که میگفتن خودروهای داخلی مصرف بنزینش چنینه فلانه، من گفتم خب اگر جوانهای ما میتوانند در حال محاصره اقتصادی و محاصره علمی که صاحبان دانش در دنیا درها رو به روی دانشمند ایرانی و دانشجوی ایرانی میبندن، در این حالت دانشمند ایرانی میاد کارهای بزرگی رو انجام میده که دشمنش میگه من به احترام این کار پا میشم میایستم، تعجب میکنه. اگر جوان ایرانی میتوانه اونجور موشکی تولید کنه، اونجور سلاحی تولید کنه، اونجور محصولی تولید کنه، خب میتوانه خود رو بیام تولید کنه که مصرفش کمتر باشه، تولیدش بهتر باشه. رو این کار کنیم، رو این تکیه کنیم. کار آسون رو اونی که آسان‌تر هست این هستی بگیم خیلی خوب رو باز کنیم از خارج داخل بشه. این به ضرر کشور، به ضرر جامعه کارگری است، به ضرر کل کشوره. تولید داخلی رو مصرف کنیم و این رو یک فرهنگ قرار بدیم.
اقتصاد مقاومتی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش صادرات غیر نفتی تاکید دارد. رشد صنعتی با افزایش تولید محصولات قابل صادرات نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا می کند. محمد جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی:
مجلس نقش تقنینی داره و نقش نظارتی. خوشبختم که بگم که به ویژه بعد از جنگ 12 روزه که تعبیر مقام معظم رهبری به جنگ اول معروف شد و بعد دیما هم جنگ کودتای دیما به عنوان جنگ دوم و جنگ تحمیلی سوم هم که ادامه داره، بعد از جنگ اول به ویژه کمیسیون کشاورزی و تیم اقتصادی دولت در ارتباط با تامین کالاهای اساسی یه نقش بسیار پررنگتری نسبت به سالهای قبل یا نسبت به سال 1403 داشتن. این نقشی که مجلس داشت و کمیسیون کشاورزی به سهم مجلس، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اصرار بر این بود که حتما ما کالابرگ رو پیشبینی بکنیم و حتما تیم اقتصادی دولت تامین معیشت را از طریق کالابرگ برای دهک های پایین جامعه و بعد خب اون چیزی که دیگه معروف شد از دیما و بهمن و اسفند برای فروردین هم برای اقشار مختلف جامعه، دهک های مختلف جامعه، این در اجرای برنامه هفتم بود و هست و در اجرای قانون بودجه سال 1404 و 1405 هستش که مجلس شورای اسلامی خیلی اصرار داشت، کمیسیون کشاورزی هم همینجور. این نقش پررنگ کار و دیدگاه کارشناسی و تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی بوده. این نکته را هم عرض بکنم که به ویژه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در ارتباط با حذف ارز ترجیحی و زمانی که دیگه به نظر می رسید کشور از نظر منابع ارزی تحمل تامین ارز ترجیحی را نداره و یا ارز ترجیحی در واقع سود و فایدهش و ارزشش و شیرینیش رو سفره مردم نمیشینه، عموم همکاران بنده در مجلس شورای اسلامی اصرارشون بر این بود که هرچند مجلس مصر بود که یه مقداری شیب در واقع حذف ارز ترجیحی باید ملایم‌تر باشه، ولی دولت و مجلس یه زمانی در واقع پیش اومد تلاطم‌های اقتصادی و ارزی اینها که مجبور بودن با همون شیب تند در واقع ارز ترجیحی رو حذف بکنن. اینجا نقش مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون کشاورزی نقش تاثیرگذاری بود. همه ی همکاران بنده در کمیسیون کشاورزی با مجاهدت و تیم اقتصادی دولت هم همینجور تلاش اینطور بود که خوشبختانه آثار و شواهدش هم در این جنگ تحمیلی سوم مشخص شد. اون تلاش اینطور بود که ذخایر استراتژیکمون را حتما بالا ببریم، اضافه بکنیم، حتما نهادهای دامی کالاهای اساسی رو مبادی ورودیش رو متنوع بکنیم. دولت متنوع کرد، مجلس با این دیدگاه، کمیسیون کشاورزی هم موافق بود. خوشبختانه بدون انتقال ارز هم کالاهای اساسی دولت مصوبه داشت، کمیسیون کشاورزی و مجلس هم موافق بود. اینا همه در راستای این بود که ما آماده باشیم برای یک جنگ تمام عیار که بخش عمدش اقتصادی میشه. حضرت آقا در پیام نوروزیشون اشاره کردن به تبعیت از امام شهیدمون امام خامنه‌ای هم همینطور که دشمن از اون روزنه در واقع بهره‌گیری میخواد از ضعف‌های اقتصادی و مدیریتی داشته باشه، پس ما از اون روزنه در واقع اون روزنه رو باید ببندیم و جلوش رو بگیریم. کار کمیسیون کشاورزی و مجلس شورای اسلامی با هماهنگی تیم اقتصادی دولت این بود که ما ذخایرمون از کالاهای اساسی به ویژه نهادهای دامی و کالاهای اساسی که مستقیم ارتباط داره با معیشت مردم، این ذخایر در حد اندازه بالا باشه که خوشبختانه در این جنگ تحمیلی سوم هم با تاب‌آوری مناسب مردم و اینکه مردم عزیزمون پرهیز کردن از اینکه هیجانی خرید بکنن، بازار و فروشگاه ها هم خوشبختانه مملو و از کالاهای اساسی و هیچ مشکلی در ارتباط با تامین کالاهای اساسی وجود نداشته. البته روزهای اول در ارتباط با حمل و نقل و جابجایی با توجه به جابجایی در واقع مردم عزیز ما از شهرهای مختلف به شهرهای دیگه یه مقداری روزهای اول یه تلاطمی داشت، ولی بعدش کلن تلاطمش هم گرفته شد و خوشبختانه مشکل مهمی هم وجود نداشت.
امنیت غذایی نوعی سیاست امنیت ملی است که کم و کیف آن مقدار عرضه و کیفیت کالای عمومی امنیت ملی را در هر کشور تعیین می کند. عرضه یک سطح بهینه از امنیت ملی لازمه تدارک سطح بهینه امنیت غذایی است. تاریخ روابط بین کشورها نشان می دهد که کشورهای قدرتمند در بیشتر موارد از مواد غذایی به عنوان سلاحی سیاسی علیه کشورهای جهان سوم بهره گرفتند. تجربه کشورهای کمتر توسعه یافته حاکی از این است که وابستگی آنها به واردات مواد غذایی از کشورهای توسعه یافته تر باعث ضربه پذیری سیاسیشان شده و امنیت ملی آنها همواره از این محل در معرض تهدید بوده است. فلذا این موضوع در شرایط تحریمی فعلی کشورمان از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. مهدی جعفری، معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات کشاورزی ایران:
آمایش‌هایی رو که الان برای استان‌ها نوشتیم و داریم خیلی آمایش‌های دقیقی نیست. یه سری موضوعاتی یا اساتید دانشگاه نشستن نوشتن، یا از این بعد یه سری دوستان در حوزه سیاسی و اقتصادی آمدن نشستن و نوشتن. یه تکلیفی انجام شده تحت عنوان آمایش سرزمینی. معنی نیست که این بهترین آن نسخه هست که می‌توانیم داشته باشیم و بپیچیم برای مردم عزیزمون. مطمئناً جای کار برای این موضوع خیلی زیاد هست. وام همونجوری که الان ما با برها در حوزه تات الگوی کش رو داره مشخص میکنه، الگوی کش رو داره ما میتونیم ادعا بکنیم که ما بهترین الگوی کش رو دادیم و الان مردم دارن اون رو اجرا میکنن یا به سمت شرکت میکنیم، همچنین چیزی رو نمیتونیم ادعا بکنیم. پس بهتر هست این آمایش ها خب برها بیاد سال به سال، ولی با تمام جهت. یعنی وقتی که ما از تولید داریم صحبت میکنیم، مؤلفه‌های زیادی برای استفاده فرهنگی هست، زیست محیطی هست، اجتماعی هست. این مؤلفا همه باید در حوزه تولید که بیس کار تولید هست، به اینا به منزله یک خونه شیروانی اگر در نظر بگیرید باید به اندازه همدیگه باشه. هر کدوم از این اجزا که بیشتر دیده بشه زده دیگهش با چولگی مواجه میشه و اون خونه متناسبی نخواهد بود و پایداری نداره. ما از این بابت صحبت میکنیم که اگر به حوزه اجتماعی توجه شود، به حوزه زیست محیطی هم همون میزان باید توجه بشه. اگر به حوزه فرهنگی میخواد توجه شود، به حوزه سیاسی هم به همون میزان باید توجه شود تا بتوانیم تولید خوبی رو داشته باشیم. لذا تمام مقوله ها در کنار همدیگه قرار گرفتن خوب هست. خب به هر حال میبینیم بعضی از استانهای ما چهارفصلی هستن به تولیدات متفاوت دادن، ارتفاع سطح دریاشون مثلا من خراسان جنوبی رو که قبلا روش کار میکرده شده از 700 متر سطح دریا حتی کمتر، مثلا در بعضی از 350 متر که حالا تولیدات اتفاق نمیفته از 700 متر سطح دریا تا 2400-500 متر سطح دریا داریم. سیف وسیعی از محصولات کشاورزی و باغبانی رو میشود تولید کرد و به مردممون عرضه کرد. آن چیزی که الان مهم هست با این همه پتانسیل و ظرفیت و این آب قابل دسترسی که ما داریم که بیش از 40 میلیون متر مکعب آب ما در دسترس داریم که میتونیم استفاده بکنیم، که الان ما تقریبا در حدود اون میزانی که واقعا باید ما در حدود 90 میلیون متر مکعب داریم آب مصرف کنیم، بیشتر اون چیزی که داره ما رو روز به روز به اون سمت میبره که آب یا شور میشود یا هم که به هر حال با کمبود آب با لایه سد شکنی در داخل چاه‌ها داریم مواجه میشیم، با آب بیشتری رو داریم میکشیم، که این یک موزل و خطری برای آینده ما در این حوزه هست. تناسب با میزان آب سبز یا آب بارندگی ما نیست که اینا باید مد نظر قرار بگیره. میتوانیم حتی خیلی بهتر از اینی که الان تولید بکنیم منظور این هست یک همراهی با الگوی کشت اتفاق بیفته. خب بعد از کشاورزی خب اقتصاد خودشون رو دو تا چهار تا سیه‌های کشاورزی تولید اقتصادی دو تا چهار تا میگم من فلان محصول رو ببرم، حتی اگر عبوریش از من حمایت هم نکنه من خودم این رو با این قیمت میفروشم. حالا اگر میخواد به جای اینکه مثلا یه لیتر بستانیه برای یک هکتار مصرف بشه من اصلا 3 لیتر بستانیه مصرف کنم، ولی از اون بر مثلا یک اوتپوت بهتری دارم، میتونم گرونتر محصول خودم بفروشم و این برای من راحت تر هست. یعنی که این سمت و سوها ما آب رو در نظر بگیریم، منابع خاکی رو در نظر بگیریم، آینده رو در نظر بگیریم، تغییر اقلیم رو در نظر بگیریم، که اگر اینها رو هر کشوری که در نظر نگیرد و از امروز روش کار نکنه مطمئنا در آینده در رقابت با سایر کشورها نیت غذاییشون دچار خدشه بشه.
کشاورزی یکی از اساسی ترین محورهای توسعه در کشور ماست، یک چیز حاشیه‌ای نیست. توجه به صنعت که لازم است نباید موجب بشود که عطف توجه از کشاورزی بشود. کشاورزی پایه است، زیربناست، اساس است. خب این یک مقدماتی دارد، باید این مقدمات را طی کرد و اجرا کرد. امروز کشور ما که مورد سوء نیت و کینه ورزی قلدرهای دنیاست، علت این کینه ورزی هم این است که این کشور حاضر نیست زیر بار قلدری قلدرها برود. امروز بیش از همیشه کشور احتیاج دارد که امنیت غذایی داشته باشد، برای نانش، برای خوراک روزمرهش، برای روغنش، برای گوشتش محتاج کشورهای دیگر نباشد، محتاج اون کسانی که میتوانند در مقابل این عطیه شرف او را مطالبه کنند نباشد.
امنیت غذایی با ابعاد اقتصادی و منابع انسانی امنیت ملی رابطه مستقیم و با ابعاد سیاسی، اجتماعی، دفاعی، نظامی و فرهنگی، علمی و فناوری آن رابطه غیر مستقیم دارد. با عنایت به این موضوع در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نزدیک 8 بند از 24 بند آن بخش کشاورزی را شامل می شود و بند 7 آن بر تأمین امنیت غذایی و ایجاد راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید صراحت دارد. معمولاً کشورها دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مقوله امنیت ملی دارند و اصولاً موضوعات را بسته به اهمیتشان در دستور کار مسائل سیاسی و امنیتی جای می‌دهند. اگرچه خودکفایی کشور عزیزمان ایران در زمینه محصولات اساسی غذایی لزوماً به منزله امنیت غذایی پایدار از نگاه دسترسی به مواد غذایی نیست، ولی افزایش عرضه مواد غذایی و تقویت ضریب خودکفایی از طریق توسعه روستایی و کشاورزی به گسترش دسترسی به مواد غذایی، کاهش قیمت و در نهایت دستیابی گروه‌های آسیب پذیر و کم درآمدتر کشور می‌انجامد. یعنی امنیت غذایی در سطح کلان یک اولویت اساسی برای امنیت ملی کشور است که از طریق توسعه روستایی و کشاورزی امکان پذیر خواهد شد.
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی.
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. ایها المجتبى یا ابن رسول الله هر کم شفت دلم سوخت جان همچو من است نکنن میل چمن بر همه عالم چمن است هر غم از دل به تمام شای گلستان نرود عالم در نظر غم زده بیت الحزن است مظلوم حسن جان حسن مظلوم حسن جان مظلوم حسن جان جز حسن قطب زمان مرکز پرگار من کس ندیدم که به شده از سوده الماس زمرد لعلش سبز پوش از اثر زهر گل یاسمن است مظلوم حسن جان مظلوم حسن جان شاه دلن یزلی شمع شبستان وجود پاره های جگر و خون درش در نگر است ناوک خصم برون از اثر دست و زبان بر دل و مظلوم حسن جان مظلوم حسن جان مظلوم حسن جان مظلوم حسن جان مظلوم حسن جان
رادیو باسا به نام خدا. سلام، به رادیو بازار آخرین روز از تیر ماه 1405 خوش آمدین. یارانه تیر ماه دهک های چهارم تا نهم واریز شد. انواع خرماهای پرمصرف و قیمت آنها، در همین رابطه صحبت می‌کنم با آقای حامد بدرآبادی، نایب رئیس انجمن ملی خرمای ایران. آقای بدرآبادی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض کردم سرکار خانم جانشین.
خواهش می‌کنم در خصوص انواع خرماهای پرمصرف بفرمایید و قیمت اینها.
حدود 7-8 رقم خیلی ویژه داریم در کشور که پرمصرف هستن. مهمترین و پرمصرف‌ترین این ارقام خرما یا همون رطب مضافاتی است که مردم ما همه باش آشنا هستن. در حال حاضر من قیمت‌های مبدا تولید رو خدمت شما اعلام می‌کنم.
بله.
مصرف کننده ها یه مقداری ممکن متفاوت باشه در شهرهای مختلف، در فروشگاه‌های مختلف و
بله.
در بسته‌بندی های متفاوت.
بله.
رطب مضافاتی در مبدا بستگی به کیفیت داره، بین کیلو 200,000 تومان تا کیلو 250,000 تومان در حال در واقع خرید از کشاورزان ما هست. خرمای زاهدی رو داریم، این خرما بین کیلو 160,000 تومان تا کیلو 200,000 تومان از کشاورزان در حال در واقع خرید و تهیه هست.
بله.
خرمای کپکاپ رو داریم که در حال حاضر با میانگین حدود کیلو 200,000 تومان از کشاورزان ما خریداری میشه. خرمای پیاروم رو داریم با میانگین قیمت کیلو تقریبا 500,000 تومان و خرمای ربی رو داریم که با تقریبا قیمت 220,000 تومان تا 230,000 تومان از کشاورزان ما خرید میشه. عرض کردم خدمت شما هزینه های سورت، ریپک و یا حالا برندینگ، توزیع، فروش، اینها قطعا به این قیمت مبدا اضافه خواهد شد.
رادیو بازار.
اختلالات بانکی در اعتبار سنجی فعالان اقتصادی اثر ندارد. مدنی زاده، وزیر اقتصاد.
در وهله اول بحث اخلال هایی که در شبکه بانکی مدت به وجود اومد که الان الحمدلله دیگه تمام بانک ها مسئله شون حل شد و به روال طبیعیشون برگشتن. در طی این مدت بسیاری از فعالان اقتصادی که با این بانک ها در تعامل بودن دچار مشکل شده بودن، با بانک مرکزی هماهنگ شده که انشالله ابلاغ شه به بانک ها که فعالان اقتصادی که دچار مشکل شده بودن رو به لحاظ بحث اعتبار سنجی و در واقع ضمانت نامه ها و چک هاشون باهاشون همراهی حد اکثری صورت بگیره.
قیمت ها در بازار مرغ. ران مرغ بدون پوست 460,500 تومان، مغز ران بدون پوست بدون استخوان 515,000 تومان، سینه مرغ بدون پوست 630,500 تومان، فیلی مرغ 720,000 تومان، دل مرغ پاک کرده 190,000 تومان، جگر مرغ 180,000 تومان و گردن مرغ بدون پوست 410,000 تومان.
رادیو بازار.